بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب نهایت الدرایه، صفحه جلد اول، صفحه 28، سطر چهارم. و الغرض من هذا البیان دفع الاشکال علی جعل علم الاصول علما برأسه به توهم اشتراک مسائله مع مسائل سائل العلوم و سیدی و انشاءالله تحقیقه. مرحوم آخون فرمودن که مسائل علم عبارتند از قضایای متفرقهی که غرض واحدی اون قضایا رو کنار هم جمع میکنه. یعنی کسی که علمی رو تدوین میکنه در اون علم مسائلی رو جمع آوری میکنه که همه اون مسائل غرض واحدی و مطلوب واحدی رو تعقیب کنند و انسان رو به هدف خاصی واصل کنند. پس واحد کننده مسائل و ارتباط دهنده مسائل همون غرض واحدی است که ما داریم. بعد خود ایشون متوجه شدن که اگر چنین باشد لازم میاد که بعضی علوم با بعضی دیگر در مسئله تداخل کنند، یعنی اون مسئله رو هم این علم مطرح کند هم علم دیگر مطرح کند، به طوری که این مسئله دو علم به حساب بیاد، به غرضی در این علم مطرح بشود به غرضی دیگر در علم دیگر مطرح شود. فرمودن بله، این مسئله این اتفاق میفته که علمی با علم دیگر در مسئله تداخل میکنند و هر دو مسئله واحد رو منتها به دو غرض مطرح میکنند. اینو توضیح دادیم دیگه، تکرار نمیکنم. حالا این بحث مطرحه که مرحوم آخون برای چه این حرف رو گفت؟ چرا گفت فلذا قد یتداخل بعض العلوم؟ می فرماد که اشکالی بر علم اصول وارد می شد که ایشون برای دفع اون اشکال این کلام رو آورده، و اشکال این بوده که مسائل علم اصول با مسائل سایر علوم اشتراک دارد. یعنی همین مسئله‌ای که ما در این علم مطرح کردیم در علم دیگه مطرح می‌کنه. پس چرا مستشکل اینطور گفته؟ حالا که این مسئله اصولی در علم دیگر مطرح شده، چرا در علم اصول هم مطرحش می‌کنید؟ اصلا چرا علم اصول رو تشکیل دادید؟ علم اصول مسائلش در علوم دیگر متفرقاً آمده، چرا شما علم اصول رو تشکیل دادید و مسائلی که در علوم دیگر مطرح بوده در علم اصول جمع کردید؟ اینشون یعنی مرحوم آخوند داره جواب این اشکال رو میده. میگه ایرادی نداره که مسئلهی که در علم دیگر آمده در علم اصول هم بیاید، زیرا در علم دیگر به غرضی آمده در علم اصول به غرضی دیگر میاد، و این یه امر رایجی است که مسئله ممکن است در علمی بیاید به غرضی و در علمی دیگر بیاید به غرضی دیگر. نمیتونیم بگیم چون این مسئله در فلان جا مطرح شده پس در این علمی دیگر هم مطرح نشه، زیرا در فلان جا به غرضی دیگر مطرح شده و جا داره در اینجا به غرض مربوطه به همین علم مطرح بشه. پس مرحوم آخون برای اینکه این اشکال جواب بده، اشکالی که بر علم اصول وارد میشه، این جمله رو فرموده که علوم تداخل میکنند. این تتمه بحثی که ما در جلسه گذشته خونده بودیم، ادامهشو نتونسته بودیم بخونیم، از کردن صفحه 28 سطر 4. والغرض من هذا البیان، غرض مرحوم آخون از ذکر این جمله این بوده که اشکالی رو دفع کنه، اشکالی که وارد می شده بر جعل علم الاصول علمن برسه. یعنی ما علم اصول رو یه علم برسه، یعنی علم مستقل قرار دادیم، بر این جعل ما اشکال می شده که چرا علم اصول را علم مستقل قرار دادی در حالی که مسائلش در سایر علوم مطرح است. خب این مسائل رو در جای دیگه ما داریم میخونیم، چرا دوباره همه این مسائل رو جمع کردی یه علم جدید تشکیل دادی، تکرار کردی؟ جواب این بود که در جاهای دیگه به غرض دیگه آمده بود، الان در اینجا به غرض مربوطه به علم اصول میاد، پس اشکالی نداره. به توهم اشتراک متعلق به جعل نیست، متعلق به اشکاله. یعنی جعل رو نمیخواد توضیح بده، اشکال رو میخواد توضیح بده. اون کسانی که اشکال کردن بر جعل علم الاصول علمن برسه چی گفتن؟ توهم کردن که مسائل علم اصول با مسائل سایر علوم اشتراک داره، بنابراین گفتن اگر این مسائل در سایر علوم مطرح است چرا در علم اصول مطرح شدید؟ جواب اینه که ایرادی نداره، یک مسئله میتونه تو دوتا علم مطرح بشه، اونتا در اون علم به غرضی، در این علم به غرضی دیگه. و سیدی و انشالله تحقیق این مطلب در حاشیه بعدی که حاشیه سومه. قوله مضافن الى بعد ذلک ما امتناعی عادتن، ما امتناعی عادتن در نوشته مرحوم اصفهانیه، ولی در خود کفایه بل امتناعه عادتن داره، به جای ما بل آمده. احتمالا مرحوم اصفهانی از حافظه استفاده کردن، به جای بل ما نوشتن. البته حافظه فوق‌العاده قوی بوده، خب ولی ممکنه یه وقتی اتفاقی بیفته دیگه، برای قوی ها اتفاق میفته. در کفایه مرحوم آخوند یه اعتراضی رو وارد کرده و اون این که درست است که ممکن است مسئله واحدهی در دو علم بیاید و در هر علمی به غرضی، اما در علم اصول مسئله واحده نیست. علم اصول تمام مسائلش در علوم دیگر آمده و این چنین علمی علم لغوه. بله حالا یه مسئله از مسائل، دو مسئله از مسائل در علوم دیگه بیاد مشکلی نیست، ولی تمام مسائل علم اصول رو ما در علوم دیگه یافتیم. خب پس اینو چطور جواب میدید؟ علم اصول میشه لغو؟ مرحوم آخون جواب میده که این بعیده، بعید است. البته حالا علم اصول رو مستشیل نمیگه، مطلق داره حرف میزنه، ولی من تطریقش میکنم برای علم اصول. میگه ممکن است علمی در تمام مسائلش مشترک باشد با سایر علوم، اون وقت شما آیا باز این علم که در مسائل مشترکه علم مستقل قرارش میدید؟ اگه علم مستقل قرار بدین لغو میشه، اشکالش به طور مطلقه، برای علم اصول تنها نیست. جوابی که مرحوم آخون میده اینی که این چنین فرضی که شما کردی بعیده که یک علم تمام مسائلش تو علوم تو علم دیگه یا تو علوم دیگه باشه، این بعیده، بلکه محاله، ممتنه. دو تا ادعا میکنه، اول ادعای بعد میکنه، بعدن ادعای امتناع میکنه. مرحوم اصفهانی هم بعید بودن رو توضیح میدند، هم ممتنه بودن رو توضیح میدند، هم بیان میکنن که چرا بعید است، هم بیان میکنن که چرا ممکن است. البته بعید بودن را ایشون اینجا بیان نمیکنه، اینجا اشکال میکنه، بر بعید بودن اشکال میکنه و نتیجتاً اشکال بر علم اصول وارد میشه و بعد میگه من این اشکال رو در جای دیگه جواب دادم. اما امتناع رو ایشون اثبات میکنه به دو دلیل و هر دو دلیلم رد میکنه، بنابراین امتناع پیشیشون بی دلیل میمونه، ادعاییست بی دلیل. بعد رو قبول میکنه، این که بعید است قبول میکنه، ولی ممتنه است قبول نمیکنه. بعید بودن رو هم در علم اصول، همین بعید رو در علم اصول قبول میکنه و اشکال وارد میکنه و بعدم جواب میده. البته اینجا جواب نمیده. اما توجه کنید، ایشون میگه این که علمی تمام مسائلش در سایر علوم بیاد دو فرض داره. یکی این که این مسائل این علم عیناً توی علم دیگه بیاد، که دو تا علم تقریباً یکسان بشن، منتها در اون علم به غرضی از این 10 مسئله بحث کنیم، در این علم به غرض دیگری از همون 10 مسئله بحث کنیم. کل علم مثلا فرض کنیم 10 مسئله باشه، اون علم هم 10 مسئله داره، عیناً دو تا مسئله شون مثل همه، منتها در اونجا به غرضی بحث میشه، در اینجا به غرضی بحث میشه. اینو میفهمن درسته بعید. ولی نحوه دومی داریم و اون اینه که این علمی که مثلا از 10 مسئله تشکیل شده، یک مسئلهش در علمی باشد، مسئله دومش در علم دوم باشد، نه در اون علم اول، مسئله دهمش هم در علم دهم باشد. 10 مسئله داره، تو 10 علم مسائلش پیدا میشه، نه 10 مسئلهش توی یه علم پیدا میشه، که این بعیده. 10 مسئله این بگردین توی باقی علوم پیدا میشه، در 10 علم مثلا پیدا میشه، یا در 8 علم پیدا میشه، بعضیش مثلا مشتمل بر 2 مسئله است، بعضی علوم مشتمل بر 2 مسئله، بعضی مشتمل بر 1 مسئله، ولی مجموعه این مسائل رو تو علوم دیگه میتونی پیدا کنی، منتها متفرقن، در اینجا جمع شده، در بقیه متفرقن. میفهمد این بعید نیست، اتفاقا در علم اصول همین وضع هست که تمام مسائلش تو علوم متفرقه دیگر موجوده. بله در یه جا جمع نشدن، جز در همین علم اصول، در جای دیگه جمع نشدن، ولی متفرقاً موجودن. پس اینی که شما میگید بعیده، بعید نیست، در خود علم اصول اتفاق افتاده. ببینید مباحثی که در علم اصول میاد، مثلا فرضون بحث استصحاب، بحث استصحاب ممکنه جزئیات بحثش، اون دقتهایی که تو اصول شده در جای دیگه نشده، ولی اصل این بحث در جای دیگه مطرحه. یا خبر واحد مثلا حجت یا نه، این در علم اصول آمده، در علم کلام هم میاد، اما درست به دو قرار است، ولی یه جزئیاتی تو علم اصول مطرح شده تو علم کلام ممکنه مطرح نشه. این جزئیات منظور ما نیست، اصل مسئله منظور ماست. حالا در یه مسئله تو اصول بیشتر بحث کردن، تو جای دیگه کمتر بحث کردن، این طول بحث و قصر بحث دلیل فرق نمیشه، بالاخره این مسئله هر دو جا مطرحه. اینو اشکال نکنید که در اصول مثلا فرض کنید در بحث استصحاب چقدر مفصله، ولی این بحث استصحاب در علوم دیگه نیست. اینو ببینید که در علوم دیگه هم بحث استصحاب مطرحه، ولو نه با این تفصیل. اون تفاصیلی که ما در اصول داریم ممکنه تو علوم دیگه پیدا نکنید، اما اصل مسئله رو شما در علم دیگه پیدا میکنید. خب همین تفاصیلی که تو علم اصول دادید تو اون علم دیگه میدادید، چه لزومی داشت یه علم جدا درست کنید؟ این مسئله که جای دیگه آمده اینجا مطرحش کن، اینجا بیشتر دربارش بحث کن. خب همونجا که مطرح شده بود بیشتر دربارش بحث میکرد. پس مشکلی است که وارده، یعنی همه مسائل علم اصول در علوم دیگه متفرقاً آمدن. ممکنه شما جواب بدید از این اشکال، بگید که در علم اصول با فلان غرض آمدن و در علم دیگر این غرض، در علم دیگر این غرضی که تو علم اصوله نبود، یعنی مدون اون علم این غرض رو نداشت، قرضی که تو علم اصول داشته، مسئله رو تو جای دیگه با قرض دیگه برده. میگیم جواب شما، مگر در تدوین علم قصد قرض لازمه؟ ترتب قرض لازمه، قصد لازم نیست. همین اندازه که قرض مترتب شد، این مسئله میتواند مطرح شود تا اون قرض رو تامین کند. ولو من در وقتی این مسئله رو مطرح کردم به این قرض نباشه. خب این مسئله اصولی که در علم دیگر آمد، مدون اون علم این قرض اصولی رو در اون مسئله قصد نکرد، ولی آیا این قرض اصولی بر اون مسئله مترتب میشد یا نمیشد؟ مترتب میشد ولی این قصد نکرده. پس تو اون علم دیگر این مسئله هم با قرضی که مقصود بوده آمده، هم با قرضی که مترتب میشده آمده، و قرضی که مترتب میشده قرضی بوده که در علم اصول قصد میشده. حالا وقتی قرض تو اون علم بر این مسئله مترتب می شده، جعل اون مسئله در اون علم به خاطر رسیدن به اون قرض مترتب کافی بوده، دیگه لازم نبوده در علم اصول اون مسئله رو بیاریم برای اینکه اون قرض مترتب رو قصد کنه. قصد مدون دخالت نداره. مدون وقتی مسائل رو جمع می کنه، شاید بعدن بر همه این مسائل یک قرضی رو مترتب کنه. قرض مترتب میشده که این داره مترتب میکنه و قصد میکنه. پس لازم نیست مدون از اول قصد کنه. قصد مدون در تدوین علوم و در ترتب قرض شرط نیست. قرض اگر واقعا مترتب شد، ولو مدون قصد ترتب این قرض رو نکنه، باز هم این مسئله این علمه. مسئله ای که قرض واحدی رو داره تعقیب میکنه تو این علم، مسئله این علمه. ولو منی که این علم رو تدوین کردم، این مسئله رو به این قرض تو این علم نیبرده باشم، مثلا فرض کنید استطرادن آوردم مثلا، ولی بعدا روشن شد که نه، قرض واقعا مترتب میشه. من گمان میکردم که این استطراده و قرض مترتب نمیشه، وقت مسئله واقعا مسئله علم میشه. ولو من قصد نکردم که اون قرض رو از این مسئله استفاده کنه، ولی چون قرض از این مسئله استفاده میشد، مسئله واقعا مسئله علم میشه. خب حالا اگر قرض اصولی بر این مسائلی که متفرقن در بقیه علوم مترتب هست، این مسائل در سایر علوم قرض اصولی رو تامین میکنن و در سایر علوم مطرح هم هستن، پس هیچ لزومی نداره که در علم جدایی به نام اصول مطرح بشن برای تامین فلان قرض. اینا در اون علم هم همین غرض رو تامین میکنه. خب
تو برای کبراش رو اثبات کنه که چجور قصدش تأخیر نیستش، بس تو اصل تحقق غرض بره دخیل نیست، تو ادخال این مسئله تو این علم که دخیله، قصد کرده که به اون غرض این علم رو، این مسئله رو ادخال در این علم بکنه، لذا شده این علم.
یعنی ممکن است اگر قصد
اون
قرض
بود
و اتخاذ در این مسئله ببینید، قرض دخیل است در وحدت علم، نه قصد قرض. شما قصد قرض رو دخیل میتونید یا قرض رو دخیل میتونید. خود مرحوم آخون میگه قرض دخیله،
یعنی که چه
دیگه
علم
دیگه، این توی
علم دیگه
تد
نمیشه، به خاطر اینکه
قرض
از این علم این بوده، این مسئله
تد. بله، اما قصد قرض هم لازمه. قصد کنم که تدوینش میکنم به این قرض، یا قرض ترتب قهری هم پیدا کنه کافیه. قرض ترتب قهری هم پیدا کنه کافیه، قصد قرض لازم نیست. قرض واحد کننده مسائل، نه قصد قرض. در تعادل تراجی، بس تعادل تراجی توی حدیث آمده، تو حدیث هم تعادل تراجی اجرا میکنم، اون تو خب با این تفصیل نیست. میتونستن همین بحث تو همون حدیث که دارن تعادل تراجی رو اجرا میکنن مطرح کنن. اصلا مگه ما این مباحث از حدیث نگرفتیم؟ تو خود اون علم الحدیث این مباحث مطرحه. منتها تفصیل ندادیم. اصلا تفصیلش مهم نیست، اصل مسئله اونجا مطرحه. اجتهاد و تقلید، مثلا اجتهاد و تقلید تو علم اصول میاد، تو جای دیگه هم میاد. هر کدوم الان یه مسئله خیلی نادر رو شاید بتونید بگید تو علم اصول آمده، ولی نوعا مسائلش در جای دیگه هست.
اصول عملی تقریبا فقط اختصاص به اینجا داره دیگه.
اشکال آنها هم که مباحث الفاظ مطرح میشه، چون مباحث الفاظ مباحثش بسر
نمیده. مباحث الفاظ که مسلم جای دیگه آمده، اما اصول عملی هم جای دیگه آمده. شما در بحث مثلا قضاوت، در بحث قضاوت اصل برائت جاری نمی کنی؟
گرفتیمش دیگه اونجا اجراش
میکنه، چون از اصول گرفتید یا اصول از اینجا گرفتید.
این حجت نشه تو اصول که تو فرقه اینجا استفاده.
بله، در از در اصول شما استدلال میکنید به اصل برایتی که تو حدیث آمده یا تو پلانجا اجرا شد. بله، برایت عقلی که دیگه روشنتره. برایت عقلی مباحث عقلیه، مباحث عقلی در یه جا دیگه جمع شده. اون مباحث نقلی رو من دارم عرض میکنم، عقلیش که واضحه که در علم اصول تنها اختصاص نداره. حالا بیام دونه دونه مسائل رو ملاحظه کنیم، شاید یه خود یه جایی گیر کنیم یا یه جایی وقت رو بی خودی بگذرونیم، ولی بالاخره تقریبا جل مسائلشون، نمیگه کل مسائل، جل مسائل اصول در جدی آمد. حالا جلگاهی به معنی کلم میاد، جلگاهی به معنی کلم میاد.
این کار آماری کردن یا همینجور دونه
دونه شمردن؟ حتما دونه دونه شمردن. الا کسانی که دقیق حکم میکنند باید جستجو کنند، بدن حکم کنند. کون العلمین مشت... البته قسمتی از این حاشیه رو من از خارج نگفتم، بعد که رسیدم عرض میکنم. کون العلمین مشترکین فی تمام المسائل و این کان بعیدا، یعنی حق با آخونده که میگه دو علم مشترک در تمام مسائل باشن، بعیدند. بعیده که این علم هم همه مسائلش با اون علم در همه مسائل شریک باشه. دو تا علم داشته باشیم، مسائل این با مسائل اون یکی باشه، فقط غرض فرق کنه. این به نظر میسه بعیده. نمیگیم ممکنه، میگیم بعیده. امتنا بحث بعدی ماست که حالا ببینیم میتونیم اثباتش کنیم یا نه. کون العلمین مشترکین فی تمام المسائل و این کان بعیدن، یعنی مرحوم آخون درست میگه اینجا رو، ولی اشتراک معناش فقط این نیست که همه مسائل این علم در علم واحد دیگر جمع شود، بلکه کافیست همه مسائل این علم در علوم دیگر متفرق باشد، اونم میشه اشتراک در همه مسائل، اون دیگه بعید نیست. الا اینکه اشتراک علم واحد با پاره از علوم به طوری که تمام مسائل این در علوم دیگر متفرق باشن، این بعید نیست، غیر و بعیده. کما فی علم الاصول به نسبت الی جملت من العلوم، یعنی مسائل اصول جلش در پاره از علوم آمده، ولو در یک علم جمع نشده، ولی متفرقا در علوم دیگر آمده. این چنین وضعی غیر بعیده. عرض کردم اشتراک علمی در تمام مسائل با علم دیگه، با علم یا علوم دیگه دو قسم داره، دو فرض داره. یکی این که تمام مسائل این علم در علم واحد دیگه جمع بشه، یکی این که تمام مسائل این در علوم دیگه متفرق بشه. هر دوش هست. اولیش بعیده، حق با آخونده، ولی دومی بعید نیست، چون که در اصول اتفاق افتاده. بل الامر کذالک بل اضافه الى جلد مباحث علم الاصول، نسبت به اکثر مباحث علم اصول وضع این چنینه، یعنی اکثر مسائلش تو علوم دیگر به صورت متفرق آمده، اگرچه در یه جا جمع نشده.
اشکال
نه، نمیگه در جل مسائل بعید نیست، میگه در جل مسائل اتفاق افتاده، در کل مسائل هم بعید نیست.
نه، قبل از بعد، بل نه، 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 کذاره قبل از بعد،
قبل از بل کل دیگه، قبل از بل بحث کل، بحث جل نیست. جل در اشتراک در جل مسائل اتفاق افتاده، اشتراک در کل هم بعید نیست. بله مرحوم آخون میگه اشتراک در کل بعیده، مرحوم محقق نمیفرماد اشتراک در جل بعید نیست که شما بگین این اشکال برای آخون نمیشه. آخون کل رو میگه، ایشون جل رو داره تفسیر میکنه، تعیین میکنه. بلکه با مرحوم آخون میگه اشتراک در کل بعیده، ایشون میگه اشتراک در کل بعید نیست، زیرا اشتراک در جل رو میبینیم اتفاق افتاده، از یعنی اتفاق افتاده، پس اشتراک در کل هم میتواند اتفاق بیفتد، منطقه اتفاق نیفتده، بعید نیست، یعنی شدنی هست و بعید هم نیست که اتفاق بیفته، منطقه به صورت پراکنده ها. این که یک علم تمام مسائلش در علم واحدی دیگه جمع بشه بعیده، اما این که پخش بشه اشکالی نداره، بعید نیست، نه اشکال نداره، بعید هم نیست. بعد میگه درسته در کل بعید نیست، در جل اصلا اتفاق هم افتاده. اگر مراد از جل کل باشه، البته گاهی جل اطلاق بر کل میشه که دیگه اصلا مشکلی نداریم. ایشون میگه در اشتراک در کل بعید نیست، زیرا اشتراک در کل در اصول اتفاق افتاده. اما اگه مراد جل باشه، ایشون میگه جل اتفاق افتاده، کل بعید نیست. و مع ترتب القرض علا تدوینها قهرن و این لم یکن المدون به صدده لا یبقا مجان لتدوین علم الاصول. عبارت توجه کنید، این و این لم یکن المدون به صدده که مصحح کتاب ما توی خط تیره نوشته تش، این تفسیر قهرنه، تفسیر قهرنه، مطلب جدیدی نیست. قرض یعنی قرض علم اصول، در اینجا یعنی قرض علم اصول، بر تدوین این مباحثی که در علم اصولند قرض قهرن مترتب می شود. قهرن این چی؟ یعنی و این لم یکن المدون به صدد اون قرض، ولو مدون به صدد قرض نبوده، زیرا که اصلا قصد قرض مهم نیست، خود قرض مهمه، با ترتب قرض به صورت قهری یعنی قرض علم اصولی قهرن مترتب می شده بر مسائل علم اصول، اما مسائل متفرق در علوم دیگر، با وجود این که قرض علم اصولی بر مسائل متفرق در علوم دیگر مترتب می شده، لا یبقا مجال لتدوین علم الاصول، جا برای تدوین علم اصول باقی نمیمونه، چون هم مسئلش در علوم دیگر هست، هم قرضش بر اون قرضی که بر این مسئله میخواد بار بشه در علوم دیگر قهرن بار میشه. ولو در علوم دیگر مثلا علم کلام اون مدون اصلا قصد این قصدی رو که در علم اصول مترتب نکرده، او بس در ادله اربعه نکرده برای اینکه منظور اصولی رو مطرح کنه، اون بحث کرده برای اینکه منظور کلامیش رو مطرح کنه، ولی آیا این قرض علم و قرض اصولی بر اون مسئله‌ای که توی علم کلام مترتب شده قهرن مترتب میشه یا نه؟ قهرن مترتب میشه، قصد این قاصدم که داره تدوین میکنه علم کلام رو که معتبر نیست. پس این مسئله اصولی هم در علم دیگر آمده، هم قرضی رو که میخواد داشته باشه تو علم دیگر مترتب میشه، پس دیگه جا برای تدوین این مسئله در علم اصول نمیمونه. ما که هیکل مسئله رو نمیخوام، هیکل مسئله رو در علم اصول بیاریم، قرضش رو میخوایم. قرض هم که در جای دیگه آمده، هم هیکل آمده هم قرض آمده، برای چی ما در علم اصول میاریم این مسئله رو؟ لغو میشه دیگه، تحصیل حاصل میشه. با ترتب قرض اصولی بر تدوین این مسائل قهرن، قهرن قید ترتب، قید تدوین نیست. وقتی داره این مسائل رو تدوین میکنه، قرض اصولی بر این مسئله حتی در علم کلام هم قهرن مترتب میشه. خب هم مسئله تو علم کلام آمده، هم قرض ترتب قهری پیدا کرده، ولو مدون کلام قصد نکرده، وقتی هم مسئله آمده هم قرض آمده، لا یبقا مجال لتدوین علم اصول، یا دیگه جا نداره ما علم اصول تدوین میکنیم، همون مسئله که اونجا آمده قرض هم تامین میکنه برش داریم بریمش اینجا. فاینه او تحصیل رو للحاصل، تحصیل حاصل میشه. شخصی میخواد این اشکالی رو که ما بر علم اصول وارد کردیم دفع کنه، میگه مگه در علوم ما استطراد نداریم؟ در علوم استطراد ما داریم، زیاد داریم. یعنی میگه این مسئله این علمه، این مسئله رو هم استطرادن بحث کردیم، تردن للباب بحث کردیم، جز علم نبوده ولی به یه مناسبتی آوردیمش. حالا چه عیب داره که در علم اصول این چنین بگویید؟ شما میگید جل مسائل علم اصول در جای دیگه هست، کلش که نیست، نادرش در علم اصول هست. علم اصول عبارت باشد از همون نوادر، از همون چند تا مسئله که در جای دیگه مطرح نشده، بقیه مسائل علومی دیگه باشن استطرادن بیان تو علم اصول. این چه عیبی داره که علم اصول عبارت باشه از چند تا مسئله که نادرند اما در جای دیگه نیومدن، بقیه مسائل چون در جای دیگه آمدن قرض رو هم در جای دیگه تامین میکنند، ولو مدون اون قرض رو قصد نکرده ولی بالاخره تامین میکنند، اونا رو بگید مسائل علم اصول نیستن ولی در علم اصول استطرادان آمده. ایشون میگه التزام به استطراد در جل مسائل درست نیست، که علمی رو به خاطر چند تا مسئله نادرش تدوین کنند و بقیه مسائل از جای دیگه بدارن بیارن، که این علم بشه بالاخره یه علم، این درست نیست. ولی التزام به استطراد در جل مسائل باطل است. این که ملتزم بشیم در علم اصول که جل مسائلش استطرادی هست، یعنی مال علوم دیگه هست منتها اینجا استطرادن آمدن، این باطله، نمیتونیم چنین توجیه در علم داشته باشیم. پس اشکال در علم اصول وارد شد و این دفاعی که وضع کردن بی نتیجه موند. چه کنیم؟ اشکال چطوری جواب بدیم؟ ایشون میفهمد این اشکال رو من در جای دیگه جواب دادم. وقد ذکر ناوچه تفسی و تخلص از اشکال رو در اوائل مسئله اجتماع امر و نهی فراج. جا داره که من اینجا اشکال رو جواب بدم، منتها من خودم مراجعه نکردم، داره جای جوابش اینجاست. بله مدونه و علم یکن المدونی که این مسئله اصولی رو در علم خودش داره مطرح میکنه، قصد نکرده غرض اصولی رو، بلکه قصد کرده غرض مثلا کلامی رو، اون داره غرض خودش رو قصد میکنه و بر این مسئله تأمین میکنه، مترتب میکنه. غرض علم اصول غرض اصولی رو دیگه تعقیب نمیکنه، اون این مسئله مثلا حجیت خبر ثقه رو توی کلام میاره به غرضی که خودش داره، نه به غرض اصولی، ولی غرض اصولی قهرن بر این مسئله مترتب میشه و همین ترتب کافی است. با وجود این اگر ما بخوام این مسئله رو در علم اصول بیاریم تکرار میشه، تحصیل حاصل میشه. کار از کنه غرض مال فاعله، ولی ترتب غرض چی؟ ترتب غرض گاهی قصدی است گاهی غرضی است. این ما خود غرض که نمیگیم، غرض اصلا چیزی مقصود، غرض یعنی اون چیزی که مقصود ماست. مسلم غرض اصلا متقوم به قصده، نمیتونیم بگیم غرض بی قصد. غرض بی قصد تقریبا است که تناقض داریم میگیم. ترتب غرض رو دارم عرض میکنم، نه خود غرض رو. غرض حتما مقصوده، اما این غرضی که مقصود هست قهرن مترتب میشه. یعنی قرض اصولی که مقصود اصولی است قهرن در علم کلام مترتب میشه ولو مقصود متکلم نیست، چون متکلم دنبال این قرض نیست که بخواد قصدش کنه. اونی که دنبال این قرض اصولیه اون قصدش میکنه، ولی این قرضی که مقصود اصولی است در کلام ترتب قهری داره. نمیخوام بگیم قرض رو قصد نمیکنیم، قرض یعنی مقصود، قرض یعنی مقصود، نمیشه که من قرض رو قصد نمیکنم، ترتبش رو قصد نمیکنم.
قصد نمیشه من قصد نکنم ترتب رو مترتب نشه، اینو میخواید بفهمم دیگه. بی ترتب قهری
یعنی اگر
من قصدش نکنم،
یعنی اگر ترتب رو قصد نکنی بازم مترتب میشه، لازم نیست مترتب رو قصد کنی. بله وقتی داریم این مسئله کلامی رو مطرح میکنیم قصد میکنیم غرض رو و قصد میکنیم ترتب این غرض رو، اما قصد نمیکنیم غرض اصولی رو و ترتب غرض اصولی رو. غرض اصولی خود اصولی قصد میکنه، وقتی که علم کلام بدون قصد او مترتب میشه.
اون
وقت
من غرض رو قصد نکنم ترتبش رو هم قصد نمیکنم. من یه مسئله رو تو علم کلام مطرح میکنم به غرض از علم اصول نیست، غرضی هم تو علم اصول مترتب برش نمیشه.
چرا؟ من این مسئله رو مطرح میکنم، غرض کلامی ازش دارم، غرض کلامی رو قصد میکنم، ترتبش هم قصد میکنم. غرض اصولی یعنی غرض من، نه من کلامی هم اصولی نیستم، غرض این غرض اصولی بر کار من مترتب میشه. او قصد کرده، من که غرض او رو قصد نکردم، ترتبش هم قصد نکردم، ولی غرض او قهرن بر کار من مترتب میشه.
غرض اوه. اگه من غرضشو قصد نکنم ترتبم پیدا نمیکنه.
نه لازم نیست. لازم نیست من قصد کنم قصد غرض او را. من متکلمم، غرض او رو قصد نمیکنم، غرض خودم رو قصد میکنم و ترتب غرض خودم رو قصد میکنم. غرض او رو اصلا قصد نمیکنم، او غرض خودش رو قصد میکنه و غرض میشود برای او و ترتب قهری پیدا میکند بر کار من. قرض او ترتب قهری پیدا میکنه بر کار من، قرض من ترتب قصدی پیدا میکنه بر کار من، قرض او ترتب قهری پیدا میکنه بر کار من.
تدوین من مشکلی نداره، او
بله تدوین من که کلامی هم مشکل نداره، تدوین او مشکل داره. بهش گفته میشه این مسئله که تو میخوای تدوین کنی کلامی تدوین کرده، میگه قرض دیگه دارم، میگم قرض بر اونجا مترتب میشده ولو کلامی قصد نکرد. قرض رو بعدن خواهیم گفت، دو تا قرض که در یک مسئله میان خود مرحوم آخون بیان میکنه، متلازمانن فطرتو. این قید متلازمان فطرتو مرحوم آخون داره، بعدم داره که عدم انفکاک ما، یعنی عدم انفکاک ما فطرتو، یعنی قرض ها به هم خیلی نزدیکن، به طوری که اگه اون مترتب شد مستلزم اینه که اون دیگر یه مترتب بشه. متلازمه در ترتبند، قصد لازم نیست. اگر شما این مسئله رو مطرح کردی این غرض مترتب شد، اون غرض دیگه هم که متلازمی با این غرض اونم مترتب میشه ولو شما قصد نکنی. بله یه جاهایی است که غرض ها با هم تلازم ندارن، از هم خیلی جدان. خب این اصلا بدون قصد مترتب نمیشه، یه غرض مترتب میشه، غرض دیگه که منفسخ از این قرضه و جدای از این قرضه اصلا مترتب نمیشه. من باید با قسم مترتبش کنم، ترتب قهری نداره. ترتب قهری مال جاییست که قرضان متلازمان باشن. اون وقتی که قرضان متلازمانن، اگر قرضی مترتب شد و من قصد کردم ترتبش را، قرض دیگه قهرن مترتب میشه، لازم نیست من قصد کنم ترتبش را. توجه کردی؟ قرضان متلازمان، من اول بس نگفتم بله، مرحوم آخون نظرش همینه، قرضان متلازمان. خود مرحوم اصفهانی هم در عبارات بعدی قید متلازمان رو میاره. متلازمان یعنی متلازمان فطرتب، یعنی اگر یکی مترتب شد دیگری هم قهرن باید مترتب بشه ولی من قصد نکنم. بحث ما در این دو قرض، ولی دو قرض جدای از هم که اصلا ترتب قهری نداره، یکی مترتب شد یکی دیگه قهرن مترتب میشه. این بحثی بود در بعد اون که مرحوم آخوند ادعای بعدشو داشت. گفتیم که در یه فرض ادعای بعدی که مرحوم آخوند داره صحیحه، در فرض دیگه صحیح نیست، بلکه خلافش واقع شده که علم اصول مثال زدیم، بعد اشکال بر علم اصول وارد شد. درسته ما داشتیم اشکال بر آخوند می‌کردیم، ولی اشکال بر علم اصول وارد شد که علم اصول تحصیل حاصله. جوابش ایشون میگه من در اول مسئله اجتماع امر نهی گفتم، اما بحث امتناع ان شاء الله در جلسه آینده مطرح